بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد مروی جلسه 53 مورخ 9/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نقد نظریه مرحوم آخوند به اشکالات دیگر نمی پردازیم، فقط اشاره می کنیم که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اشکال دقیقی به نظریه مرحوم آخوند مطرح کردند که این کلام محقق اصفهانی مورد قبول شهید صدر و بعض الاعلام از اساتذه ما قرار نگرفته است. علاما نقل منهم. اشکالاتی که شهید صدر و بعض الاعلام به کلام محقق اصفهانی وارد کرده اند به نظر ما وارد نیست. مطلب محقق اصفهانی مطلب دقیقی است ولی دیگه خیلی چون ثمره عملی نداره لذا ما متعرض نمیشیم. بعضی از دوستانم دیروز دیدم عبارت محقق اصفهانی رو نگاه کرده بودند و آقای عزیزی میگفتن این مطالبی ایشون، از کردم توجه به اون مطالب داشتم. حالا باز دوستان اگه مطالعه کردن بعد از درس یه وقتی خلاصه خواستن توضیح بدیم عرض میکنیم دیدگاه رو و توضیح خواهیم داد، ولی دیگه ثمره عملی خیلی نداره، یک درست معطل شدنش درست نیست. لذا عرض میکنیم محور سوم در رابطه با معانی حروف حاوی نکته است. نکته اول، حروف مثل علامات اعراب نیستند بلکه دارای معنا می باشند، برخلاف محور اول. نکته دوم، معانی حروف مباین است با معانی اسماء و با آنها متحد نمی باشند، برخلاف نظریه مرحوم آخوند و محور دوم. چون این تباین بین آنها هست لذا ممکن نیست احدهما بدل الاخر به کار رود و استعمال بشود. رأی محقق تقین از اصولیین بعد از مرحوم آخوند بر این محور سوم قرار گرفته که نگاه‌های بسیار دقیق و جالبی هم از سوی اصولیین مطرح شده که واقعا قابل عرضه هم به فلاسفه است، هم قابل عرضه به زبانشناسانی است که یک عمرشون به در هویت زبانی، حالا بعد اشاره می‌کنیم بعضی از افرادی رو که یک عمر در ادب عربی کار کردن، کتاب‌ها نوشتن، ولی متاسفانه راجل بودن از این که بفهمن این نکات دقیقی که اصولیین و برخی از فلاسفه شیعه بهش رسیدن. نکات جالب و دقیقی است که واقعا قابل عرضه به دنیاست این نگاه‌های محور سوم به بحث. حالا فی الجمله اون چه ثمره اصولی داره اشاره می‌کنیم و بعد ممکنه یک تطبیقی بین برخی از انظار داشته باشه. دقت کنید در تعبیر و توضیح این محور سوم شما عبارتهای مختلفی رو ملاحظه می کنید. در کلمات مرحوم نائینی میبینید که گفته میشود معنای اختاری، معنای ایجادی. در کلمات محقق اصفهانی تعبیر میشه وجود مستقل، وجود رابط. می توانیم ادعا کنیم محققین از اصولیین در این محور سوم یک قدر مشترکی بین انظارشون مشاهده می شود و پاره از تفاوتها در بعضی از جزئیات. لذا ما به جای این که بیاییم تک تک این انظار رو مورد بررسی قرار بدیم، دو سه روز ببینیم نظر نائینی چیه، نقادی کنیم، بعد نظر محقق اصفهانی چیه، بعد نظر آغازی ها چیه، مدرسه نجف چه فرموده، حضرت امام چه فرمودن و شهید صدر چه فرمودن. به جای این روش طولانی ما ابتداعاً محور سوم رو به عنوان یک نظریه مشترک بررسی میکنی با نگاه به کلمات محقق اصفهانی که نظریشون رو در اینجا بسیار دقیق میدانی، ولو پاره از ملاحظاتم برش هست. سپس بعضی از ملاحظات در بعضی از جزئیات رو ممکنه به نظر بعضی از اعلام اشاره بکنیم. قبل از توضیح محور سوم سه مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول در منطق و فلسفه و اصول بارها مطرح شده که حمل بر دو قسم است. حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. در حمل اولی گفته میشه آن چه لازم است اتحاد مفهومی است. در حمل شایع آن چه لازم است اتحاد وجودی است. به عبارت اخرى، ملاک صحت حمل اولی ذاتی اتحاد موضوع و محمول از جهت مفهوم و ذات و اختلاف به حسب اعتبار است، مثل اجمال و تفصیل، الانسان و حیوان و ناطق. ملاک صحت حمل شایع صناعی اتحاد در وجود است، به این که موضوع محمول در وجود خارجی متحد باشند و در مفهوم متغایر، مثل زیدون انسانون مثلا. لذا دقت کنید، شما میبینید در منطقم خونده ای گاهی گفته میشه الجزئی و جزئیون به حمل شایع صناعی صحیح است، یعنی نگاه به وجود در خارج داره، این در وجود خارجی است که جزئی جزئی است، ولی به حمل اولی جزئی کلیست. چون مفهوم جزئی قابل صدق بر کثیری نه، زیدم جزئیست، امرم جزئیست، بکرم جزئیست و ما الی ذلک. حالا این مثال رو خیلی، یک مقدمه. مقدمه دوم، در فلسفه خواندید که کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، به الا چی میشه؟ به الا لتسلسل، تسلسل رازم میاد. توضیح سربسته این قانون فلسفی این است که اگر حالت یا وصفی بر شیء عارض شد که ذاتی او نبود، میتونیم سوال کنیم لماذا صار هکذا، چرا این شیء این چنین شده؟ آب ذاتاً حرارت نداره، الماء صار حاراً، آب گرم شده. صحیح سوال کنیم لماذا الماء صار حاراً، چرا گرم شده؟ اگه به یک امر عرضی دیگه پاسخ بدن، چون در یه ظرف داغی بوده، میگیم لماذا صار ظرف حارن. این سؤال از چرایی سلسلش ادامه داره تا وقتی جواب سوال به شیعی برسه که حرارت ذاتی اوست. اینجا دیگه سوال منقطع میشه. پس هر ما بالعرضی، حالت عرضی، صفت عرضی مرتب جای پیجویی و سوال داره تا به ما به ذات منتهی بشیم. اگه نتونیم به یک امر ذاتی او رو منتهی کنیم، مستلزم تسلسل است. همینطور باید سلسله ادامه پیدا کنه الی ما لا نهایت له. به ذاتی که رسید سوال تمام میشه، از ذاتی لا یعلن. اینم سربسته مقدمه دوم. به کیفیت، استدلال، بیان اینا نمیپردازیم، نه در جای خودش در فلسفه. مقدمه سوم، این مقدمه سوم مهمه، دقت کنید. در جملات به اصطلاح ادبا، در قضایا به اصطلاح منطقی، حالا در مثال مناقشه نکنید، میگید زیدون فداره الجسم و ابیزون الجسم و لهل بیاز، در این جملات ما بررسی کنیم چند تا واقعیت داریم. یک، در الجسم و لهل بیاز یه جسم داری، یه واقعیتیست که تعریف خاص خودش رو داره. واقعیت دومی داریم که بیاز است، که بهش میگیم عرض. اینم وجدانن واقعیت دوم است. سوال، آیا واقعیات جلات و قضایا در همین دو طرف ختم میشه یا واقعیت سومی هم داریم؟ پاسخ این است که اینجا یک واقعیت سومی وجود داره، یک امر حادث مسبوق به عدم هست که عروض بیاض بر جسم است. اضافه و نسبتی که بیاض به این جسم پیدا کرده یه واقعیتی است. لذا قبل از این عروض دو تا واقعیت دیگه در خارج ممکنه مسلم باشه. جسم وجود دارد، دیوار رنگ سیده هم در خارج وجود دارد، ولی امر سوم حادث نشده، عروض بیاض بر جسم. نسبت و رابطه ای که بیاض به جسم پیدا کرده است یه واقعیت سومی است که نبوده است، بعدن ایجاد شد. در زیدون فدار هم همین است. یک زید داریم، یک عدار داریم. ممکنه زیدم باشد، خانه هم باشد، اما زید تو ماشین باشه. این واقعیت سوم حالا میرسیم بهش. بعدن میرسیم. ممکنه هم در ذهن تبلور داشته باشیم، رابطه هم در خارج، اون بعدن چگونگی کیفیتش میرسیم. فل جمله الان تصمیم کنیم همچه واقعیتی هست، قابل اشاره است غیر از طرفین یا قابل اشاره بهش نیست. در زیدون فدار هم همینه، ممکنه زیدی باشه، عداری باشد و در عالم خارج هم هست. اگه میگید این رابطه تو ذهنه، ابدا اینجوری نیست. شما وجدانن الان که سب کنید، الان درکش بحث دیگره، بذارید درکش همه واقعیات به نحوی در ذهنه، اون چجوریش میرسید؟ الان که شما در مدرسه آقای گلپایگانی هستید، در منزلتون نیستید، این روشن است. امر بودن شما در منزلتون، شما هستید، منزل هست، اما بودن شما در منزل الان امر مسبوق و عدم است. وقتی وارد خانه شدید، این واقعیت سوم شکل میگیرد، شما در منزل هستید. این بودن شما در منزل غیر از شماست، غیر از منزل است، یه واقعیت سومی است که به وجود میاد. دقت کنید، برای این که کسی انکار نکنه این واقعیت رو، ممکنه کسی ادعا کنه به جز عرض و جوهر هیچ واقعیت دیگه این نداری، مغالطه است. میگید واقعیت سوم است. دو تا مثال رو خوب توضیح میدیم تا ببینیم این واقعیت سوم هست یا نیست. در همین مثال ما الجسم له البیان، مثال عرفی رو دقت کنی، در مثالم مناقشه نشد، رنگ سفیدی آورده شده که دیوار منزل شما رنگ بشه. از خانه اومدید بیرون، شک دارید آیا کارگر دیوار رو رنگ زده یا رنگ نزده. اینجا دقت کنید، دو تا متیقن دارید و یک مشکوک. الجدار موجود، قضیه متیقن است. البیاض موجود، اینم قضیه متیقن است. رنگ سفید هست، دیوارم هست. یک قضیه مشکوکه دارید، آیا این دیوار رنگ شده یا نشده؟ ربط بین این رنگ و دیوار ایجاد شده یا نه؟ دقت کنید، اگر کسی انکار کنه بگه در خارج جز عرض و جوهر جدار و رنگ چیزی نیست، خب هم وجود عرض مسلمه در خارج، هم وجود جوهر. دیگه قضیه مشکوکه نباید داشته باشید. یه قضیه مشکوکه دارید، آیا وجود گرفت یا نه؟ اگه بگویید خود متیقنهای شما مشکوک است، ای که باطلون قطعاً، ای که معقول نیست، به جدار یقین داری، به وجود بیاض یقین داری، شک شما و قضیه مشکوکه این دو متیقن نیست. لذا وقتی میایید منزل میبینید دیوار سفید شده، یه واقعیت سوم بهش اذعان میکنید، میگویید مشکل سوم حل شد، یه قضیه متیقنه سومی پیدا شد. دیوار هست، بیاض هست، یه قضیه متیقنه سوم پیدا شد، الجدار و ابیزو. اگر خوب بفهمیم عرض کردم، مرحوم مطهری اگه میفرماید فلاسفه غرب یه چالش عمده شون اینه که معنای حرفی رو نفهمیدن. حالا یکم که توضیح بدیم، گاهی میبینیم فلسفه هم که خوندیم وجود و رابط خوب درک نکردیم، این وجود و رابط یعنی چی. لذا بعد اشاره میکنیم در کلمات بعضی بین وجود رابط و وجود عرض خلط شده. تو کلمات آغازی ها بعضی از دوستان اشاره میکردن کلمات دیگران و توضیح میدیم این وجود رابطی معنای حرفی معنای عرضی نیست، خیلی از زمین تا آسمون با اون متفاوته. بذار اینجا دقت داشته باشید، توضیح واضحات میگه میره آچی داریم میره خیلی واضحه، نه در جاش اینا مؤثر. مثال دوم هم دقت کنید، در قضایای حملیه زیدون قائمون، زیدون جالسون، زیدون آکلون، به روشنی انسان در میابد غیر از ثبوت موضوع و ثبوت محمول در وعاء خودش یه واقعیت سوم داریم، ثبوت و شیئن لشیئن است. ممکنه گاهی زید هست در خارج، نومم هست، اما نوم مال عمره، جلوسم هست مربوط به دیگری است. وقتی میگیم زید و نائمون غیر از حقیقت زید و نو ثبوت و شیئن لشیئن است. به عبارت اخرى وجود ربط بین نو و بین زید است. دقت کنید همینجا اگر این ربط بین زید و نائم رو شما نگید ثبوت و شیئن لشیئن، خود او رو یه عرض حساب کنید، لازمش اینه یه جمله دارید مرکب از شیء اون و شیء اون و شیء اون بدون هیچ ارتباطی. اگر باز اون شیء رو بخواید به یه عرض تصویر کنید که ان یه عرض چارم هم اونجا زمیمه کرده اید، ولی ربط بین اینها نیست، باز شیء اون و شیء اون و شیء اون، که انه گفته اید زید و دیوار و درب و قالی، کسی هیچی نمیفهمه از اینا. شما 100 تا جوهر 50 تا عرض رو کنار هم بگذارید، یه چیزی باید بین اینا ربط بده، ثبوت و شیئن لشیئن باید باشه و الا هیچ معنایی نداره و الا میشه سلسله همینطور عرضها ادامه پیدا میکنه، یه عرض دیگه اضافه میشه، بازم ربط بین اینا نیست، بازم چیزی از اینا نمیفهمی. لذا دقت کنید، در قضایای حملیه بلا شبهه غیر از موضوع و واقعیت محمول عنوان ثبوت و شیئن لشیئن وجود داره، یه چیزی هست که بین عرض و جوهر رابطه و ارتباط برقرار میکنه. وجدانن و نه عرض نه جوهر. اگه یه عرضی باشه مثل محمول، باز بی رابطه میشه جمله. لذا ثبوت و شیئن لشیئن یه وجود ربطی بین موضوع و محمول است که این وجود ربطی نه جوهر است و نه عرض است، ولی کیفیتی است که اتصال بین جوهر و عرض برقرار میکنه. این سه مقدمه، وارد میشیم اصل نظریه رو توضیح میدیم با نکاتی تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا میرسیم. پس این وجود رابط که در فلسفه گفته میشود، اینجا این چیه؟ با اون این چالش رو مطرح میکنیم. حرفی هم از ملا صدرا میگیم، از دیگران میگیم. آنجا که میگیم وجود یا ممکنه یا واجب، بعد شما میگید ببخشید یا جوهر یا عرض، این وجود رابط جایگاهش کجاست؟ یعنی چی؟ بین این وجود و اون وجود اشتراک لفظی است، یعنی یه نکته‌ای درش هست؟ اینا ابهام توضیح میدیم در زیر نکات بعدی میگیم ان شاء الله. ان شاء الله شنبه Thank you.